بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم جلسه 128 صفحه 285 استاد جوادی 13/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش سو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا به مشرب عرفان سه امر مطرح شده بود. امر اول خلاصه نظر صدر متعلهین در تحلیل این مطلب، امر دوم نقدی که سیدن استاد رضوان الله علیه داشتن، امر سوم اون نظر نهایی که آیا این نقد وارد است یا نه. خلاصه اشکال مرحوم علامه این بود که برای علوم حصولی سقف معینی است، اون عالم نفس است. اگر موجود از مرحله نفس گذشت به عالم عقل رسید، صور ذهنی و علوم حصولیه را به اون مقام راه نیست. فضلاً از اون که از مقام عقل بگذرد، مقام وجوب راه یازد کند. در مقام وجوب جز شهود وجودی چیزی دیگر راه ندارد. پس اصل علم حصولی را به مقام واجب راه نیست. اعیان ثابته، چه مفاهیم، چه ماهیات، چه طبایع کلیه، چه هر تعبیری دیگر، اینها معلومات حصولی هستند و در مقام ذات واجب راه ندارد. اما مسئله وجود، اون طوری که شما نظریه عرفها را تبیین کردید، برگشتش به نظریه حکماست. گفتید به این که چون وجود اصیل است و دارای درجات تشکیکی است، هر درجه مافوق کمالات مادون را دارد به اضافه، پس مقام واجب تعالی که اعلی المراتب است همه کمالات مادون را دارد به نحو اعلا برشه. این سخن حکیم است نه سخن عارف. شما میخواهید بگویید بین عرفان و برهان، بین عرفان و حکمت فرقی نیست، یا میخواهید بگویید چیزی را که عارف میبیند حکیم هم میفهمد؟ منتها حکیم از یک راه میفهمد، عارف از راه دیگر میبیند. عارف بر اساس وحدت شخصی وجود واجب تعالی را دارای همه کمالات هستی میداند، نه اینکه برای وجود درجاتی باشد دیگران هم موجودند. واجب هم موجود است، منتها دیگران ضعیف و واجب قوی و شدید، فی غایت القوه و شده. دیگری در کار نیست، نه دیگری هست و ضعیف است و واجب اقوای از اوست. دیگری جز اینکه ظهور او باشد چیز دیگر نیست. دیگری جز اینکه آیت او باشد چیز دیگر نیست. نه دیگری در برابر واجب هست منتها ضعیف. این نظر را قبلا هم در صفحه 186 بیان کردند، اینجا هم که صفحه 283 هست بیان کردند و فرمودن ما مرارن گفتیم. اما اون مطلبی که عرض شد این بود که همونطوری که نظر مرحوم سرالمتعلین آن است که عرفا در اثر استغراقشون در اون معارف بلند گاهی از توجه کردن به مطالب منطقی غافلم، خود مرحوم صدر المتعلهینم گاهی در اثر استغراق در اون معارف بلند حکمت از این گونه اصطلاحات احیانا غفلت میکنم. و الا خود مرحوم صدر المتعلهین به حکمای مشا میگفت که علوم حصولیه را در مجردات عالیه راه نیست و صور مرتسمه مشا این را به حقایق افلاطونیه ارجاع داد و حقایق افلاطونیه را به صور الهیه رسوند. کاری که صدر المتعلهین در باره جمع‌بندی فلسفه مشا و افلاطونی ها کرده بود این بود که تفریط را از مکتب مشا گرفت، افراط را از مکتب افلاطونی ها گرفت، اینها را به صورت صور الهیه تبیین کرد. مشایخ می گفتن علوم تفصیلی واجب عبارت از صور مرتسم است و به تعبیر بهمنیار در تحصیل اعراض ذهنی هستند. این تفریط در حق علم واجب است که علم واجب بشود عرض و ذهنی. صدر المتعلهین فرمود عرضیت و ذهنیت تفریط است در حق علم واجب، باید از این تفریط رها بشود. چه اینکه سخنان افلاطونی ها هم افراط است، زیرا اینها علوم تفصیلی را جواهر مستقل و جدا دانستند. سخنان افلاطونی ها را از افراط در آورد، گفت اینها جدا نیستند بلکه وجه الله هستند، اینها صور الهی هستند. وجه الله عین الله است به وجه و غیر الله است به وجه. اگر این صور الهیه مراد همون مقام واحدیت باشد، این مقام واحدیت عین مقام احدیت است من وجه و غیر اوست من وجه. کاری که مرحوم صدر المتعلهین در باره فلسفه مشا کرد این بود که ذهنیت و عرضیت شایسته علم واجب نیست. اونگاه چگونه سخن عرفا را بر همین معانی ذهنی و مفهوم و ماهیت و طبیعت‌های کلی هم می‌کنند؟ لابد مراد عمیق‌تری دارد. باید این دو مطلب در خلال این بحث‌ها تبیین می‌شود. یکی این که نظر صدر المتعلهین آن نیست که اعیان ثابته را به صورت مفاهیم توجیه کند و علوم تفصیلیه واجب به ما ادا را همین علم واجب به مفاهیمی بداند، ماهیاتی بداند به نام اعیان ثابته. دوم آن که آیا نظر صدر المتعلهین آن است که عارف هم قائل به تشکیک است یا نه، هرچه در مظهر هست در ظاهر هست به نحو نتم، هرچه را که مظهر نشون میدهد مظهر به اندازه سعی مظهریتش یا زیغ مظهریتش نشون میدهد، هر چرا که مظهر نشون میدهد ظاهر دارد به علاوه، نه اون که مظهر درجی از درجات وجود باشد و واجب تعالی درجه دیگر منتها اقوا. یک بحث در این است که مقام ذات واجب آیا وجود به شرط لاست یا لا به شرط است. اگر قائل به وحدت شخصی شدیم می شود لا به شرط، اگر قائل به وحدت تشکیکی شدیم می شود به شرط لا. این که مرحوم صدر المتعلهین مقام ذات را احدیت می داند یعنی به شرط لا، و به شرط شی را مقام واحدیت میداند و لا به شرط را همون فیض گسترده میداند، برای آن است که تشکیک را صدر المتعلهین در سراسر بحث‌های فلسفیش حفظ میکند. لا به شرط جامد به شرط لا و به شرط شیء و امثال ذالک است. آیا ذات واجب وجود لا به شرط است یا ذات واجب وجود به شرط لا؟ بر مبنای تشکیک ذات واجب وجود به شرط لا است، یعنی به شرط هضم همه اغیار، به شرط انقهار همه کثرت ها. لذا فرمود مقام احدیت است که مفنی همه تعینات و معدم همه خصوصیت هاست. اونجا که مقام به شرط شیء است، به شرط کثرت است، مقام واحدیت است. اونجا که به شرط انتواء کثرت است و پیچیدن بساط کثرت است، که به شرط لاست، مقام ذات است. این باید در خلال بحث ها حل بشود که لدى العارف واجب وجود لا به شرط است، یعنی اطلاق بحث، و غیر از واجب چیزی موجود نیست الا المظهریه. ولی لدى الحکیم واجب وجود به شرط لاست و واجب در مراحل بعد دارای اوصاف است که یکی از مراتب الهیت اوست، می شود به شرط شیء و مقام واحدیت است. فیض اولا به شرط است که با همه مستفیضها سازگار است. این لا به شرط که در مقام فیض است تنزلی است بعد از مقام واحدیت، که این جزء مقام فعل و فیض است، نه جزء مقامات ذات. بنابراین چند اصطلاح در بحث دیروز مطرح بود در همین صفحه 284. یکی مقام جمع بود، یکی مقام جمع الجمع بود، یکی مقام فرق بود، یکی مقام فرق الفرق. مقام جمع آن است که همه اسما و صفات باشند ولی با هم. مقام واحدیت که مقام اسما و صفات است، مقام جمع است، یعنی همه هستند و با همند. مقام جمع الجمع که مقام احدیت است، سخن از همه نیست، سخن از این نیست که همه هستند ولی عین همند. سخن آن است که یک حقیقت بیش نیست، نه همه هستند ولی با همند. مقام احدیت که غیب الغیوب است و به شرط لاست و مفنی همه تعینات است، به این معناست که جز حقیقت بهده چیز دیگر نیست، نه همگان هستند ولی با همند. مقام فرق مقام عالم عقول است که این صور مجرده هر کدام از دیگری ممتازن. مقام فرق الفرق از عالم عقول به بعد، عالم نفوس، عالم مثال، عالم طبیعت، هرچه کثرت بیشتر فرق بیشتر، چه اینکه هرچه وحدت بیشتر جمع بیشتر. پس یک مقام فرق است مانند صور عقلیه، پایین تر از او مقام فرق الفرق، هرچه کثرت بیشتر فرق افزودتر. ولی مقام جمع مقام واحدیت است که همه اسما و صفات هستند ولی عین همند، اون مقام جمع است. از اون بالاتر که مقام ذات است، مقام جمع الجمع است که غیر از حقیقت بهده چیزی دیگر نیست، نه همه هستند و با همه. این فی ما یرجع او الالله و الى فیضه ابدی و دائم. اما اون چی که به انسان برمیگردد در مشاهده این مراتب، برای انسان هم که سیری دارد و در سلوک شهودهایی دارد، این انسان یا در مقام فرق است یا در مقام جمع است یا در مقام جمع الجمع. انسان در تلیعه امر از نظر سیر شهودی در مقام فرق است، یعنی جز کثرت محضه چیزی را نمی بیند. جز کثرت صرف چیزی را نمی نگرد. حق محجوب است و خلق مشهور. در حجاب خلق حق محجوب است، خلق را می بیند و حق را نمی نگرد. انسان در این مرتبه از ادراک در مقام فرق است. اگر سیر را ادامه داد، این حجاب را کنار زد، اون محجوب شده مشهور، این حجاب می شود مستور، دیگر خلقی را نمی بیند، جز حق چیزی را نمی بیند. اینجا مقام فناست که مقام جمع است. جز حق چیزی را نمی بیند، نه خود را می بیند نه غیر را می بیند تا بگوید کی هست و کی نیست، تا بگوید حق اوست یا حق او نیست. نمی بیند تا در باری اونها حکم می کند، نه خود را نه جهان را. چون این حجاب خلق کنار رفت، اون محجوب که حق بود مشهور شد. این خلق که مشهور بود مستور شد. از این مقام بالاتر مرحله جمع الجمع است که هم حق برای او مشهود است، هم خلق برای او مشهود. منتها نه خلق حجاب حق است، نه حق حجاب خلق. به شهود بهت رسید که حق را به عنوان حق مشاهده می کند، خلق را به عنوان مظاهر محض و آیات صرف می بیند، کثرت را فقط به عنوان مظهر می نگرد و وحدت را مال ذات اقدس اله می داند که هو ظاهر است. نه اون ظاهر حجاب این کثرت است، نه این مظاهر حجاب اون ظاهر. سخنش در این مرتبه آن است که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. این مقام مقام جمع الجمع است. از این مقام تعبیر میکنن به بقاء بعد از فنا، به سهو بعد از محو. در مقام جمع سالک محو شده است، در مقام جمع الجمع از محو به هوش آمده است، سهو بعد از محو پیدا کرده است. سهو با صاد و های جیمی در برابر محو است. محو یعنی فنا، سهو یعنی ظهور و بقای در برابر فنا و بعد از فنا. بنابراین عارف یا کامل است یا اکمل. عارف کامل به مقام فنا می رسد که مقام جمع است، عارف اکمل به مقام جمع الجمع می رسد که بقای بعد از فناست و سهو بعد از محو است. این که عارف شبستری فرمود در باره مقام ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم که مقام دلگشایش جمع جمع است، یعنی حضرتش در سیر شهودی از مقام فنا گذشت به بقاء بعد از فنا رسید، به سهو بعد از محو رسید، به فرق بعد از جمع رسید که فرق ممدوح است. مقام دلگشایش جمع جمع است. چیزی در اونجا دل را نمی بندد، زیرا نه حق حجاب خلق است، نه خلق حجاب حق. هیچ چیزی حجاب دیگری نیست. یکی ظاهر محض است، دیگران مظاهر صرف. و چون هر مقام بالایی نور بخش مقام پایین است، لذا در مصرع دوم فرمود جمال جن فضایش شمع جمع است. اونها که به مقام جمع رسیده اند، جمال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شمع مقام جمع است. پس مقام خود حضرت جمع جمع است و هر بالایی شمع مادون است، لذا حضرتش شمع جمع است. شارح گلشن راز شبستری مصرع اول را فنی و درست معنا کرد، اما مصرع دوم را اینچنین تفسیر کرد: جمال جن فضایش شمع مجمع محفل انجمن دلهای عرفاست. این جمع را به معنای انجمن و محفل و مجلس گرفت، در حالی که این جمع ناظر به همون مقام فناست که اصطلاح عرفاست. اگر عارفی جمع الجمع شد، شمع جمع خواهد بود. و از اون جهت که به سمت الهی متوجه است، جمع الجمع است. و از اون چهره که به عالم و به انسانهای کامل نور میدهد، جمال دارد. لذا در مصرع دوم تعبیر به جمال کرد، در مصرع اول تعبیر به مقام. مقام حضرتش جمع الجمع است، لذا جمال او شمع مقام جمع. فتحصل اون چرا که در عرفان درباره انسان کامل میگویند، یک مقام فرق است که تلیعه سیر است، یک مقام جمع است و یک مقام جمع الجمع، که این مقام جمع الجمع را فرق بعد از جمع میگویند، بقای بعد از فنا میگویند، سهو بعد از محو میگویند و مانند آن. و اون مقام جمع الجمع نور بخش مقام جمع است. چه اینکه درباره ذات اقدس اله مقام جمع الجمع فوق مقام جمع است و ظهور مقام جمع الجمع باعث پیدایش مقام جمع است. از این جهت است که میگویند واحدیت عین الله است من وجهن و غیر ذات است من وجهن آخر، چون در مقام ذات راهی برای کثرت نیست، نه همه هستند و با همند، غیر از هستی بعد چیزی دیگر نیست. این معنا را صدر المتعلهین با شواهد گوناگون بیان میکنند که هر چه در ما دون هست در ما فوق هست به اضافه. میگویند برای کل موجودات چهار مرتبه است: وجود طبیعی دارد، وجود مثالی دارد، وجود عقلی دارد، وجود الهی دارد. وجود الهی اگر جزء مراتب الهیت باشد همون مقام واحدیت است. مقام احدیت جا برای هیچ یک از اینها نیست. این مراحل چهارگانه برای موجودات متأصل است، اما اعراض و عوارض به تبع اینها در مراحل بالاتر به عنوان حیات نوریه ظهور میکنند، خود حکم مستقلی ندارند. لذا در تلیه بحث میفرمایند الوجودات المتأصله لها مراتب اربعه، زیرا غیر متأصل به تبع وجودات متأصله در حکم حیات نوریه اونها خواهند بود. این را اول به عنوان یک اصل کلی ذکر میکنن، اونگاه چند شاهد ذکر میکنن، بعد به نقل سخنان عرفا میپردازن. اون چی که در خلال این بحث ها باید در ذهنمون باشد تا ببینیم در نظر نهایی چه خواهیم گفت، یکی فرق بین عرفان و برهان، فرق بین حکمت و عرفان در تعیین مقام ذات، که آیا ذات واجب وجود به شرط لاست یا لا به شرط. این یک مطلب. مطلب دیگر سقف بندی مفهوم و ماهیت و طبیعت است، که آیا در عالم مجردات سیما در مقام واجب راه برای ماهیات و مفاهیم و تبایه هست تا علوم حصولیه را در اونجا راهی باشد یا نه. اگر عرفان میگوید نه، اگر کلمات عرفا میگوید نه، و اگر صدر المتعلهین مشابه این سخنان را در بسیار از موارد گفت نه، معلوم میشود متشابهات کلمات ایشون را باید به محکمات برگردون و اونگاه گفت که نظر صدر المتعلهین این نیست که علم تفصیلی واجب به ما ادا را لدى العرفا به صورت علوم حصولیه تبیین کنند. و بل جمله صفحه 285 همین جلد ششم، و بل جمله الحقائق المتأصلتو کل انسانه و الفرسه و الدوابه و شجره و حجره و ذهبه و فزته و الارضه و الهوائه و ناره و سماعه و شمسه و القمره و غیرها من الانواع و عوارض به تبع اینها در مراحل بالا حیات نوریه به شمار می روند. لکل منها انها اون من الکو و درجاتون و مقاماتون فی الوجود، که اینا همه بر روال تشکیک تبیین می شود. که عارف تشکیک را نمیپذیرد، وحدت شخصی را تأیید میکند. و درجاتون و مقاماتون فی الوجود و نشعاتون فی الکمال، که کل ما هو ارفع و اشرف، نه کل ما، کل ما هو ارفع و اشرف، کان الوجود فیه اقدم، در نتیجه و وحدته اقوا و احاطته به ما سواه اکثر و جمعیته اشد و نوریته ازهر و آثاره اوفر، زیرا خاصه شدت وجود این است. حتی یبلغ الى مقام یزول عنه نقائص کلها، تا برسد به مقام الهیت که مقام واحدیت است، مقام واحدیت که همه اسما و صفات هستند ولی با همند، عین مقام ذات است من وجه و غیر مقام ذات است من وجه، الى مقام یزول عنه نقائص کلها حتی الامکان، که در مقام واحدیت است. ففی ذالک المقام وقع تصالح بین المتفاسدات، اگر آب و آتش اینجا ناسازگارن، در مخزن غیب و در مجردات عالیه تفاسدی در کار نیست نسبت بین هم. وقد تصالح بین المتفاسدات و تعانق بین المتضادات و تعهد بین الکسرات، کسرت ها می شوند واحد، متضاد ها می شوند متعانق و ماننده. پس همه اینها فکانت موجودتن به وجود واحد، معلومتن به علم واحد، همه هستند به یک علم که مقام واحدیت است. اینجا سخن از مفهوم نیست، سخن از ماهیت نیست، سخن از طبیعت نیست، سخن از وجوده. میماند اشکال دیگر سیدن استاد رضوان الله که بساط را شما بر روال تشکیک تبیین کردید نه وحدت شخصی، و الا مرحوم صدر المتعلهی نمیخواهند بگویند که علم تفصیلی واجب به ما ادا همون اعیان و مفاهیم و ماهیات هم. شما عبر عن هذا المقام لسان الرسول الختمی صلی الله علیه و سلم، که فرمود لی مع الله وقتون، که در اون مرحله لا یسعونی فیه ملک مقرب، زیرا همگان سخنانشون این است، لو ان دنوتو ان مولتن لحترن ولا نبیون مرسل. این میتواند فانی در مقام واحدیت بشود و اما راهی به مقام احدیت ندارد. و انما قال وقتون ولم یقل مقام، برای اینکه مقام با ولایت می سازد ولی با رسالت نمی سازد. کسی اونجا متمکن است و اقامت گزید، سفر من الله الى الخلق ندارد به عنوان رسالت. رسول آن است که وقتی در اونجا باشد اوقاتی را با مظاهر که اونها را هم به همراه ببرد. و انما قال وقت ولم یقل مقام للفرق بین مرتبت الرسالت و مرتبت الولایت، از جهت ولایت در اونجا مقام دارد ولی از جهت رسالت وقتی اونجاست. لان دعو الرساله لا یلائم دعو المقام هناک و انما یلائم دعوای رسالت با دعوای وقتیت. برای اینکه این مطلب مهم را با شواهد گوناگون تبیین کند، با این تنبیه تعلیمی مقداری مطلب را توضیح میده. میفرمایند تنبیه تعلیمی و مما ینبه علی کون حقیقت واحدت لها درجات فی الوجود. ممکن است یک حقیقت چهار درجه وجودی داشته باشد در طول هم، که بعضها طبیعیون و بعضها نفسانیون و بعضها عقلیون و بعضها الهیون که در مقام واحدیت هستند و با همان. این است که علم و قدرت را مثال می‌زنم. انه لا شک ان العلم، علم به معنی صورت الحاصله، به معنای این فعلیت، نه علم به معنای از صورت الحاصله تو من الشی که بشود علم حصولی، نه از صورت الحاصله، خواه این الشی باشد، خواه من الشی باشد، خواه حضوری باشد، خواه حصولی، اصل العلم به معنی صورت الحاصله، نه از صورت الحاصله تو من الشی که مخصوص علم حصولی باشه. چرا که مخصوص علم حصولی شد درجات ندارد. ان العلم به معنی صورت الحاصله این حقیقت واحدت و یه قد تکون و عرضه که علم نفسه به غیره. گرچه جوهریت و عرضیت از آن ماهیت است نه از آن وجود، ولی چون ماهیت حکایت وجود است و نمود وجود است و وجود را نشون می‌دهد، وجود اگر فی نفسهی ول نفسه بود، ماهیتی که از او حکایت می‌کند جوهر خواهد بود. اگر وجود فی نفسهی ول غیره بود، ماهیتی که از او حکایت می‌کند عرض نام دارد. جوهر و عرض مال ماهیت است، ولی چون خود ماهیت نمود بود است و حکایت بود است، این وجودها و بودها اگر گوناگون بودند، جوهر و عرض هم گوناگونی او را نشان می‌دهد. برای علم می‌فرمایند چهار مرحله است. مرحله اول مرحله عرضیت است. اگر ایشون در مرحله علم می‌فرمایند علم نحوه وجود است، بعد در بسیاری از مراحل مثل مبحث وجود ذهنی و اینجا به باب جواهر و اعراض اسفار در مسئله کیف نفسانی می‌فرمایند بعضی از اقسام علم کیف است و عرض است، مثل خود وجود که ذاتاً و حقیقتاً نه جوهر است و نه عرض، ولی مراحلی دارد که بعضی از مراحل وجود جوهر است، چون وجود با ماهیت متحد است و این وجود شجر می شود جوهر، وجود آب می شود جوهر، وجود بیاض می شود عرض، چون حکم عهد المتحدن یسری الی الاخر. علم مراتبی دارد. اولی مرتبه آن است که نفس از راه حواس چیزی را بیاموزد که برای او ملکه نباشد، حال باشد، هنوز رسوخی در قلبش نکرده است. گاهی میفهمد، گاهی از یادش میرود، گاهی سهو و نسیان دارد، گاهی شهود و حضور دارد، به عمقش نرسیده است. گاهی نفس به این علم دسترسی دارد، گاهی از دستش میافتد، گاهی ظواهرش رو میفهمد، گاهی به عمقش میرسد تا راسخ در علم بشود. در این مرحله که علم برای نفس حال است نه ملکه، کیف نفسانی است. این علم موجود و به ذات خود متکی نیست این وصف، بلکه لنفس موجود است و عالم و معلوم یکی نشد، زیرا هنوز قدرت و قوت پیدا نکرد که عین این علم بشود. این دیرپا نیست، طول نمی کشد که از یادش می رود. انسان چیزی را که در یک جلسه فهمید و بیرون رفتن از جلسه همان و از یادش رفتن همان، این علم که اتحاد عالم و معلوم نیست. نفس در این مرتبه به این صورت عالم است، یعنی این وجود که حصول صورت است برای نفس در حد کیف نفسانی محقق است، یعنی موجود لنفس، نفس قابل این صورت است. اون واهب و صور این صورت را به نفس اعطا کرده است در حد کیف نفسانی. اگر از این مرحله بالاتر آمد به عمق و مسئله رسید، از باب اتحاد عاقل و معقول در اون رشته متخصص شد، مجتهد شد، با اون مرکه اجتهادی و تخصصی مرتبط شد، میشود اتحاد عاقل و معقول. چون در اون مرحله با عقل و علم متحد شد، میتواند صور تفصیلیه را ایجاد کند و انشاء کند. اون صور تفصیلیه قائم به نفسند در مرحله سوم، قیام صدوری، قیام فعل به فاعل. این که گاهی میفرماین علم کیف است، گاهی میفرماین اتحاد عالم و معلوم، گاهی میفرماین صور علمیه به نفس قیام دارد، قیامن صدوری یا لا قیامن حلولی یا، این اطوار سیر علمیست بالحرکت الجوهری. این اصاره از اون چه که به وجود ذهنی بود، مسئله علم و کیف نفسانی برمیگردد. اما اون چه که به اینجا برمیگردد، میفرماین یک درجه علم کیف نفسانی است و اون که نفس به غیر عالم است. یک درجه علم جوهر نفسانی است، مثل علم نفس به ذات خود که این ذات نفس است، نفس جوهر و نفسانی. یک مرحله علم جوهر عقلی است که علم العقل به ذاته حضور است. یک مرحله علم نه عرض است، نه نفسانی است، نه عقلانی است، بلکه الهی است که علم الواجب تعالی به کمالات ذاتیه. این علم نه جوهر است نه عرض، برای این که ممکن نیست، واجب است. فلل علم درجات و کزال القدرت درجات. درجه نازله قدرت کیف نفسانی است، مثل قدرت حیوانی. درجه عالیش جوهر نفسانی است، اعلاش جوهر عقلی است، اعلای از همه قدرتون واجبتون. پس برای این گونه از اشیا چهار مرحله وجود است. سقف اینها هم مقام واحدیت است که الهیت است، که به شرط شیء است. همه هستند ولی با همه، ولی از اون به بعد که مقام احدیت است، راه برای اینها نیست. و هیه قد تکون و عرضه، که علم نفسه به غیرها در تلیعه امر. و قد تکون جوهر نفسانیه، که علم نفسه به ذات. سوم، و قد تکون جوهر عقلیه، که علم العقل به ذاتی. چهارم، و قد لا تکون جوهرا بلا عرضا بل امرا خارجا عن الجوهر والعرض، چون از ماهیت و امکان بالاتر رفته. و هو واجب الوجود است، علم می شود واجب. کما فی علم الله تعالی به ذاتی و بالاشیا، که اون علم واجب الوجود. اگر حکیم سبزواری رضوان الله علیه برد علمان و این بدت له مراتبو، از همین جا نشأت گرفته که بعضی از اون مراتب کیف است و بعضی از اون مراتب واجب است. و کذالک القدرت قد تکون و عرزن من الکیفیات نفسانیه کما فی الحیوانات، که قدرت انجام کار رو دارن. و قد تکون جوهرن کما فی العقول، که قدرتشون این ذاتشون است، منطقه ذاتشون ممکن، وصفشون هم ممکن. فی ان القدرت فیها این وجودها و این لم تکون این ماهیتها، چون قدرت هرگز این ماهیت نخواهد بود، چون قدرت نحوه وجود است، کمال وجودی است، کمال وجودی که جنس و فصل نیست، این وجود خواهد بود نه این ماهیت. از لیست ماهیت شیء منها این معنی القدره، زیرا ماهیت اینها مفهوم جوهر است و تجرد و ماهیت و مفهوم کاری به کمالات وجودی ندارن این در تحلیل. و این که گفته می شود جوهر هست برای اینکه جوهر ماهیتن و وجودن یکیست، به وجود الجوهره جوهران به تبع، جوهریت و عرضیت از آن ماهیت است، به وجود نه جوهر است نه عرض، لکن در جوهر جوهر، در عرض عرض، چون حکم اهل المتحدن یسیر الاخر. به وجود الجوهره کما علمت جوهران فیکون القدرتو فیها، در جواهر عقلیه جوهران. مرتبه چهارم برای قدرت آن است بقد تکون این قدرت واجبتن که قدرت الله تعالی علا کل شی. فعضات حقق اندکه ان ماهیتن واحدتن، ماهیت یعنی ما به شیح و واوه، نه ما یغالفی جواب ماهو، یک امر کل علم و القدرت و نظائره ما ذات و درجات و مقامات فی الوجود، که بر اساس تشکیک بعضها اقوا و اشرف است، حتی ینتهی فی جانبه نزول و صعود الی العرضیت و الواجبیه، علم در جانب نزول می شود کیف نفسانی و عرض، در جانب صعود می شود عین واجب، قدرت در جانب نزول می شود کیف نفسانی و عرض، در جانب صعود می شود عین واجب، ینتهی فی جانبه از نزول و صعود الی العرضیت و الواجبیه، فقس علی هذا جمیع الحقائق الوجودیه. انسان و شجر و حجر هم به شرحی زن، عرض و سما و ما و هوا هم به شرحی زن. فإن للإنسان مثلا وجودا عرضیا که وجود ماهیتی فی الذهن عند تصور النفس لها، انسان وقتی معنای انسان را درک کرد، نفس وقتی معنای حیوان ناطق را درک کرد، این حیوان ناطق صورتون ذهنیتون کیف و نفسانیون قائمتون به نفس، یک وجود طبیعی دارد در خارج، یک وجود ذهنی هم دارد در اون مراحلی که علم کیف نفسانی است. فإن للإنسان مثلا وجودا عرضیا که وجود ماهیتی فی الذهن عند تصور النفس لها، و له وجود جوهری طبیعی و هو ظاهر، همین انسان مادی، و له ایزن وجود جوهری و نفسانی و ما اعضاء نفسانیت کما فی عالم الاخره الا ما سنبینه فی مباحث البعاد الجسمانی انشاء الله تعالی، و له وجود عقلی کما اثبته افلاطون و قد اوزهنا سبیله در بسل افلاطونیه، و له ایزن وجود الهی و ما فی علم الله تعالی. پس انسان اونجا هست، همه حقایق متأصله اونجا هستند، ولی هیچ ماهیتی را اونجا راه نیست، هیچ مفهومی را اونجا راه نیست، هیچ طبیعتی را اونجا راه نیست. اونگاه چگونه مرحوم آخون علم تفصیلی واجب به ما ادا را علی منهج عرفان به همون اعیان ثابته و تبایع کلیه و مفاهیم ماهیات بدونند جا بر مفهومی، و کذا غیره من الحقایق. بر همین اساس است که سقف مفهوم به اونجا نمی رسد. این است که می گویند سخن مشائین که عرضیت و ذهنیت قائلا باطل است، تا بعدا روشن تر بشود انشاءالله. الحمد لله رب العالمین.